أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيما بقية الله في الأرضين اللعن على عداه مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در تنبیه سوم از تنبیهات مشتق ملاک هم. در تنبیه سوم صحبت ما درباره رابطه مشتق و ذاتش و ملاک هم داریم بحث میکنیم. تو تنبیه قبلی وارد خود مشتق شدیم، در مسئله‌ای که بحث میکردیم تو تنبیه اول، خب فرق بین در تنبیه اول در خود مشتق بحث میکردیم که آیا بساطت داره یا مرکبه. در تنبیه دوم داخل خود مشتق شدیم، رابطه مشتق و مبدأ رو ببینیم چیه. در خود عنوان مشتق می‌خواستیم ببینیم رابطه مشتق و مبدأ چیه. بعضی هم گفتن همون مبدأه، عالم همون علمه، مثل محقق دوانی و عالی مدرس و دیگه. گفتیم دو تاست، اینم یه بحث دیگه. بحث سوم دیگه دوباره میره تو رابطه مشتق و ذات، یعنی از بحث مشتق دیگه داریم خارج میشیم، میخوایم مشتق رو قیاس کنیم با چی؟ با ذات، چون ملاک هم رو میخوایم پیدا کنیم دیگه. دو تا بحث قبلیمون در خود مشتق بود، الان میخوایم مشتق رو با ذات بسنجیم. بحث هم یک امری مربوط به رابطه بین مشتق و ذات. ببینیم این حمل چیه، ملاکش و منات حمل و اقسام حمل چیه. مرحوم اصفهانی میفرمایند ما یه حمل ذاتی داریم، یه حمل شایع. در حمل ذاتی تعبیرشون اینه، ملاکش هویت به ذات، هویت به ذات، هویت به الحقیقه. این ملاک حمله انسان. در این حال وقتی که هم صورت میگیره، این عینیت به ذات و به الحقیقه رو شما میبینید بینشون هست، برای چی هم میکنید اگر کاملا عین همه؟ برای چی میگید این با اون متحده؟ اگر کاملا من جمیع الجهات عین همن، برای چی هم صورت بگیره؟ برای چی میگیم الانسان انسانو؟ پس باید یک نحوه فرقی بوده باشه. این نحوه فرق اومدن فرمودن یک مغایرت اعتباری باید بوده باشه، مغایرت اعتباری. ولی هویت و عینیت به ذات و الحقیقه هست، اما یک مغایرت اعتباریه. اما این مغایرت اعتباری که قبلا خوندیم، اعتبار اقسامی داره، این قسمش باید مشخص بشه. ببینید یک وقت شما میگید یک امر اعتباریه، اعتبار فرضی، مثل این که میگید مثلا نیشغول، اینگن اعتبارات نیشغولی اصطلاحه، میگن این از اون اعتبارات نیشغولیه. نیشغولی یعنی تو فلسفه تعبیر میکردن به انیاب اقوال، اینا تو ترجمه فارسی میگن نیشغول، اعتبارات نیشغولی. یعنی چی؟ یعنی اعتباری که به جای بند نیست، هیچ واقعی پشت سر این اعتبار نیست، فرضی این اعتبار. این اعتبار نیشغولی، اعتباری که هیچ واقع پشتوانه واقعی نداره، این اعتبار فرض اعتبارش هم به درد نمیخوره. ببینید هیچ وقت نباید خلط بشه بین اقسام اعتبار. ما یه اعتبار دومی هم داریم که این پشتوانه داره، پشتوانه واقعی داره، پشتوانه حقیقی داره. اگر بین این خلط کردن بین اقسام اعتباریات، همین میشه که الان در علم اصول میبینید که بعضیا حمله میکنن با شما دوستین تو بحث حسن و قفو. یادتونه مرحوم مظفر انصافا، خب چون اعتقاد داشت و خوبم درک میکرد مبانی شما دوستین و کارم میکرد، تقریر قشنگ میکرد تو بحث حسن و قفو، قشنگ تقریر کرده. بعضی از این بزرگوارا که الان هستن، از آیون حتی از بزرگان من حتی از مراجع، خیلی حمله میکنن با شما دوستین، میگن ایشون در حسن و قفو قائل به یک معنایی شده که اعتباری، حسن و قفو اعتباری کرده. همچین میگن اعتباریه که یعنی مثلا انگار امر فرضیه، یعنی انگار کنده بود تو ذهنشون از اعتبار همین انیاب اقوال میاد، مشغول میاد. یعنی میگن شما دوستین اینجا حسن و قفو اعتباریه، میخوان کنده بود این حرف خیلی واضح و البطلان ردش کنه. کنده بود تصویرشون اینه. چرا؟ چون فرق بین اقسام اعتبار نمیذارن. تو تقریراتشون هست، بزرگانی هستن الان از اعلامن، از بزرگانن، اما خب فرق اقسام اعتبار رو نمیگذارن. ببینید فلسفه خوندنش محمد حسین کمک برای علم اصوله. ببینید الان میرزا نائینی با اینکه فیلسوف نبود چند جا مباحث فلسفی مطرح کرد، دیدید خودتون. اما بزرگ میرزا نائینی در عظمتش فوق العاده بزرگی، بعد به هر حال یه شخصیت بزرگی در علم اصوله. شاید بعدش محمد حسین مثلا مثل رتبه شیخ انصاری که میگید بعدش رتبه برسه به میرزا نائینی. انصافا یه شخص بسیار قویه، اما چون تو این علم تبحر کامل نداشت، دیدید قولش مطابق واقع در نمی اومد. تو بحث فلسفی وارد شده بود، علم اصوله، اما میرزا نائینی تو بحث فلسفی وارد شده بود، نتیجه هم نداد. چرا؟ بسیار مرد بزرگیه، قویه، اما تبحر تو این علم نداره. یعنی از علم فلسفه معرفت حقایق خارجی است و معرفت اعتباریات، معرفت دیگه، معرفت هستی. خب معرفت هستی اثر داره تو علم اصول. ببینید اعتبار اگر انیاب اقوالی شد، یعنی کنایه امر فرضیه، هیچ اصلا روش حسابی نمیشه باز کرد. اما اگر یه امر اعتباری انیاب اقوالی نشد، پشتوانه واقعی داشت، میشه مثلا بیان بگیم که این مثلا امر اعتباریه و ارزشی نداره؟ نه، زوجیت جز امور اعتباری است. اگر اعتبارش نمی کنید، اعتبار جز اعتبارات اوغلاست، هیچ کس حق تخطی نداره. ببینید اینا اعتباراته، قوانین کلن از اعتباریات. مرحوم هاشمند حسین حرف حسابی داره میزنه. ببینید تو بحث حسن و قبح هم اومد اینو گفت، گفت حسن و قبح به معنی کمال هست، حسن به معنی کمال کسی نمیتونه انکار کنه. اینو گفت هاشمند حسین. چند تا معنی یادتونه ذکر کرده بود برای حسن و قبح؟ سامنه معنای کمال رو ذکر کرده بود، گفت به این معنی حسن واقعیه. معنای دوم ملائمت با طبع مطرح کرده بود، به این معنا میشه واقعی. یه معنای سومی هم برای حسن مطرح کرده بود. تو اون معنای سوم حسن که از آراء محموده بود که بر اساس مدح و ذم عقلا بود، اون معنا اعتباری بود که پشتوانه چی داشت؟ واقعی داشت، پشتوانه واقعی داشت. پشتوانش چیه؟ حقیقت کماله، کماله، واقعیته. پس وقتی مرحوم هاشمند حسین یا هر کسی چیزی رو گفت اعتباری، فوری نباید حمله کرد. اعتباری که پس هیچی، نه خیر، پس هیچی. مثلا زوجیت شما هم اعتباری میشه بگیم؟ هیچی، نه. ببینید بله، اصلا نسبیت اخلاق و مطرح بله دیگه، اصلا ربط دکه حرف هاشمند حسین اصلا ربطی به نسبیت اخلاق نداره. چرا؟ چون حسن در اخلاق، حسن خلق، این جزء کمالات واقعی است. خلط بین معانی نباید کرد. گفتن حسن چند تا معنا داره؟ به بعضی از معانی خیلی دقت کن، این خلط ها کار دست آدم میده، این خلط ها کار دست آدم میده. حسن به معنی کمال هست، واقعیت خارجی دارد، ملائمت طبع هم یه معناشه. یه دفعه میدید به یک معنای دیگری که از آراء مشهور است، مدح و ذم عقلاست. خب به این معنا اگر اعتبار شد، نه اعتباری لغوه که بگیم هیچی. شما تو خیلی از اعتباریات نمیگی هیچی، تو قوانین نمیگی هیچی، تو قانون راهنمای رانندگی نمیرسی به چراغ مثلا قرمز بگید اعتباریاته بریم. نه، این اعتباریات برای تنظیم واقعیاته. اگر مراعات این اعتباریات نشه، واقعیات به مشکل برمیخوره. ببینید اعتباریات یه برای تنظیم واقعیات، مثل زوجیت، مثل وقیت عبد بودن، همین اعتباریاتیه برای تنظیم واقعیات. پس فرق هست. اینجاش من دوستین یه نکته رو دارن روش تاکید میکنن، ملاک حمل ذاتی هویت واقعی است، هویت ذاتی است. فرق بین این دو تا موضوع معمولا باید به اعتبار باشه، اما کدوم اعتبار؟ اعتباری که این اعتبار موافق واقع باشد، نه اعتبار فرضی. ببینید حرف خیلی حرف دقیقی. نفس الامر داشته باشه منظور تو؟
اعتباری نفس الامر در مبارک داشته باشه، اعتبار محض نباشه که خودش کنه، مثلا اعتبار محض نمیتونه از اون تصور بکنه.
نه، ببینید اعتبار محض مثلا انیاب اقوالی سپی، یعنی هیچ و پوچ، ایشون دارن تأکید میکنن همین اعتبار که مطابق واقع گفتن همون خوبه، نفس الامر
بنی اعتبار بس معتقد
نیست اعتبار بس به اعتبار نه درسته احسن ببین این عبارتی هم که شما میگید با حرف شما هم دوستین عبارتون اخراشه، این که شما فهمیدید که اعتبارش نفس الامر داشته باشه عبارتون اگر اعتباری مطابق با واقع باشه نفس الامر داره. چرا؟ تعریف نفس الامر چیه؟ ببین تعبیر خود مرحوم ملادی سبزواری تعریف میکنه نفس الامر رو تو شعرش که به نفس ذات شی نفس الامر هد، به نفس ذات شی نفس الامر تعریف شده، هد یعنی تعریف شده، حدش و تعریفش اینه نفس ذات شی، این میشه نفس الامر. ببینید وقتی میگن اعتباری که موافق با واقع است منظور اینه. حالا چجور فرق میذارید توی این حمله اولی بین موضوع و محمود؟ یکی از مصادیق خیلی روشن اعتبار موافق با واقع که موجب فرق بین موضوع و محمود شده این اجمال و تفصیله. میگید الانسان و حیوانون ناطق. ببینید به اجمال و تفصیل، به اجمال و تفصیل اینا رو دوتاش کردید، الانسان و حیوانون ناطق، این شد اجمال و تفصیل. همچنان هم دیگه حمله اولی ذاتیه دیگه، درسته؟ حمله اولی و ذاتی فرقشون به چیه؟ به اجمال و تفصیل. پس فرق یک فرقی مطابقه با واقع، اعتبار اما اعتبار محض نشغولی به قول معروف نیست، جز اعتباریات نشغولی نیست، اعتباریاتی که به یک واقعی وابسته. این ملاک حمله اولی. پس در حمله اولی ما اتحاد داریم، هویت ذاتیه داریم و فرقم داریم، فرقشون هم اعتباره. اما ملاک حمله شایع، در ملاک حمله شایع میفهمن ملاک در مسئله حمل اتحاد در وجوده. اتحاد در وجود یعنی که این دو تا چیزی که ما داریم به هم دیگه حمل میکنیم وقتی که یک محمولی رو داریم میاریم روی یک موضوعی، اینا در وجود خارجی با هم یک اتحاد وجودی داره. ملاک حمل شایع اتحاد در وجوده. در جاهایی که شما میمده میگفتید که زید طلبه است، زید انسانه، اینجا حمل اولی حمل شایع بود، حمل اولی که نیستش که میگید زید طلبه است. یعنی چه؟ طلبه در یک فردی وجود پیدا کرده، زید هم که یک وجودی داره، این وجود زید شده وجود طلبه. کلیه طبیعی به وجود چی وجود پیدا میکنه؟ به وجود فردش. کل طبیعی و هیل مهیه وجودها وجود شخصیه. ببینید کلیه طبیعی ماهیت است، وجوده وجودها شخصیه. وجود این کلیه طبیعی به چیه؟ به وجود افراد است، اونم افراد شخصا. وقتی که یک ماهیتی به یک فردی وجود پیدا میکنه، این ماهیت کلیه طبیعی وجودش به وجود فردشه دیگه. پس وجود فرد ینسب الی خود شخصیت و ذات فرد، به زید میگید وجود زید مال خود زیده، در این حال مال انسان هم هست، انسان به وجود زید موجود شده. اگر بگن وجود انسان کجا، شما وجود زید رو نشون میدید، ببینید اتحاد در وجوده. اگر بگن آقا یه طلبه رو میخوام وجود خارجیش رو من نشون بدید، شما یه طلبه رو نشون میدید به شخص به اسم، میگید اینم وجود خارجی طلبه. ببینید هم شخصیت شما بر این عنوان منطبقه، هم به شما میگن طلبه، اون طلبه هم وجود خارجیش به وجود شماست. این میشه اتحاد در وجود، وجود او وجود ها شخصیه. به همین افراد وجود پیدا میکنه کلیه طبیعی. منتها یک فرق و تغایر اینجا هم باید بوده باشه، ولی باز دوباره میگن که آخه پس برای چی شما هم کردید؟ فرق کجا بود که هم کرد؟ چون یکشون موضوع از دارید چکه محمود، چون شما نگید زیدون زیدون، زید با خودش اتحاد وجودی داره، چون نگید زیدون زیدون انسان انسانون، چون تغایر نداره. همه میخندن میگن آخه زید زید است، یعنی چه انسان انسان است، چی میخواستید آخه؟ که فایده نداره گفتنش. ببینید یک تغایری باید داشته باشه، اتحاد در وجود هست، تغایرش در کجاست؟ فهمیدن تغایرش اینجا در مفهومه، در حمل شایع تغایر در مفهوم. مفهوم دو تاست، زید مفهومش با طلبه فرق میکنه، شما مفهومتون اشاره است به شخصیت وجود خودتون با مفهوم طلبه فرق میکنه. اتحاد پیدا کرده وجوده، قبلا طلبه نبودی. اگر مفهوم شما هم مفهوم طلبه بود، از وقتی که از به دنیا میومدین بعد به شما میگفتن طلبه مفهوم، اگه فرق دارید با طلبه. بعدن این کلی طبیعی یا این عنوان طلبه مثلا هرچی اینا وجود پیدا میکنه، به وجود شما هم وجود پیدا میکنه، مفهومش هم با مفهوم شما متغایر بوده، اتحاد وجودی پیدا میکنه، حمد شایر صورت میگیره. در الانسان انسانو ببینید، یک نکته تو قضایای هست که یادتون بوده باشه، این قضیه رو گفتیم. ممکنه تو قضیه الانسان انسانون یک کسی بیاد فرق بذاره، یعنی وقتی که میگه من انسان انسانون لغوه، یعنی بیاد بگید ماهیت انسان ماهیت انسان است. اما اگر یه وقت شما بیاد اینجوری بگید یه فردی از انسان، مصداق الانسان از مصادیق چیه؟ فرد الانسان از مصادیق طبیعت انسانه. بگید انسان این انسان و که به حمد شایی از مصادیق کلیه طبیعی انسانه، این موقع میشه مثلا تو این مورد میشه دیگه، لغو نیست. منتها تعبیر قضایای هیچ کس اینجور به کار نمیبره. این یعنی یک نوع تغایری ما در معنا بین این دوتا در نظر بگیریم، یه جا فرد بگیریم یه جا مفهوم بگیریم تا هم درست میشه، این نتیجه میده، ولی نتیجه ای نخواهد. این از این مسئله.
اخبار از اینه که این اتحاد خارجی پیدا کردن، قبلا نبوده الان اتحاد پیدا کردن،
معنای هم در
هم
به شاید سنانی اخبار از اتحاد خارجی. حالا حتما نمیخوایم بگیم قبلا نبوده، شاید از وقتی که موجود شده زید انسان بوده، میگیم زید انسان است به عنوان هم اولی ذاتی، نمیخوایم بگیم، یعنی از افراد و مصادیق انسان است. بله، برای میخوایم بگیم که از مصادیق اونه، یعنی اتحاد وجودی با اون عنوان داره. این ملاک حمد اولیه ذاتی و حمد شایع. بعد تعبیری میکنن اشخوانند حسین، میفرمان پس حمل احد المتغایرین در وجود بر همدیگه جایز نیست، چون در حمل اولی و ذاتی که گفتیم مثلا به ذات و حقیقت یکی هست، تغایرشون اعتباریه، پس متغایرین در وجود نیستن. ببینید این نکته خیلی مهمه، میگن ببینید در حمل اولی و ذاتی آیا متغایرین در وجود هستن یا نه؟ در حمل اولی و ذاتی آیا متغایرین در وجود میتونن باشن؟ نه دیگه، چون ذاتن و ماهیتن یکی هن، هویت به ذات داره، پس تغایر در وجود هستن فرضش غلطه. در حمل اولی و ذاتی فرقشون بل اعتبار بود، اعتبار مطابق با واقع. در حمل شایع سنایی چطور؟ در حمل شایع سنایی میشه این دوتا چیزی که الان مثلا محمولی که داریم بر موضوع هم میکنیم اینا تغایر در وجود داشته باشن؟ نه، چون گفتیم ملاک اتحاد در وجوده. پس هم دو قسمه، قسم سوم نداره. در قسم اول که اتحاد در وجود دارن، تغایر در چیه؟ در اعتبار. تازه علاوه بر این که اتحاد در وجود دارن، اتحاد در چی داشتن؟ هویت به ذات و حقیقت داشتن. وقتی هویت به ذات و حقیقت داشته باشن در وجود هم چی هن؟ متحد به هویت به ذات و الحقیقت، درست؟ پس تغایر در وجود نداشتن، متغایران در وجود نبودن. تو حمل شایع که فرض کردیم اتحاد در وجود داشته باشن، متحدان در وجود بوده باشن هر دو، دو تا مفهومن که متحدن در وجود، خب پس تو اینجا هم تغایر در وجود نداره. از اینجا شما هم دسته میفهمن، پس یه نتیجه میگیریم حمل متغایرین در وجود بر یک دیگر صحیح نیست. حمل در متغایرین در وجود معنا نداره، متغایران نمیشه بر هم دیگه حمل بشن، یه حرفی هاشون رو میزنن. نتیجه گیری این بحث ما این شد، یادتون باشه تو بحث جنس و فصل هم چی شد؟ به ما انهما متغایران مشکل برخورده، هاشون هم دوستن اومدن سراغ ترکیب اتحادی، یادتونه که دیروز صحبت شو کردیم، یعنی اگر متغایران در وجود بشن هم درست نیست، ملاک هم یک نوع اتحاده، یا فقط اتحاد در وجود و تغایر مفهومی، یا اتحاد در وجود و حقیقت و تغایر اعتباری. بس دو اتحاد ببینید تا در وجود قطعا هست. اگر اینجور مطرح میکردیم شما قشنگ حمل اولی و ذاتی خیلی روشن‌تر درک میکردیم. عثمان حسین، اگه آقای مظفر هم حرفار از عثمان حسین منطقین گرفتن، اگر کسی میگفتن در حمل حتما اتحاد در وجود هست، حالا یا اتحاد در حقیقت هم هست و تغایر در مفهوم تغایر اعتباریه، یا اتحاد در حقیقت نیست و تغایر میشه در مفهوم. چون اتحاد در حقیقت که نداشته باشن تغایرشون چیه؟ قطعا مفهومیه. وقتی اتحاد در حقیقت ندارن تغایر در مفهوم حتما باید داشته باشن. متحدان در وجود که بینشون هم صورت میگیره، اگر اتحاد در حقیقت داشته باشن میشن چی؟ حملشون اولیه ذاتی. نداشته باشن میشه شایعه سنایی. خیلی راحت، متحدان در وجود اگر اتحاد در حقیقت و هویت داشته باشه میشن هم در اولیه ذاتی. درست. درست. این همه شایعه، این نقصی به قبل اولی نیست. العدم و معدوم نه ببینید، حالا اونو بعد خدمتون عرض می‌کنم. ببینید این شما باید اشکال بگید باش ممدوسین یا آقای مظفر، بگید شما در ملاک حمل شایع گفتید که اتحاد در وجود ملاک، در قضیه العدم معدومون این عدم مصداق معدومه، میخوام بگیم عدم هم معدومه، درسته؟ اینجور باید بیاد بگید. بعد میگید که این العدم معدومون مصداق نیست، این اتحاد در وجود ندارن. اون یه بحثی هستش که بعد مطرح میکنن در مورد قضایایی که مربوط به عدم میشه، قضایای عدمیه که اونجا ملاک ما چیه. اون بحثی که خود اونا هم آیا این نفس الامری دارن یا نه، یعنی شما وقتی که دارید میگید عدم، عدم معدوم است، تو اون قضیه که اصلا قضایای عدمیه است آیا اینجا حمله به چه معناست؟ مصداق نداره اصلا معدوم، عدم و معدوم مصداق نداره، توجه این؟ یعنی اونجا اصلا عبارت مصداق نیست. لذا بعضی از منطقین تعبیر رو عوض کردن، به جای کلمه مصداق میگن مصدق، اما به نظر معلوم نیست این هم مشکل رو حل کنه. اصلا قضیه اصلا عدم مصداق نداره. ببینید این یه باب دیگه ایه. حالا از اون باب مسئله عدم و معدوم بگذر، چون اصلا مصداق نداره و حقیقتا حملی نیست. چون وقتی که عدم باشه عدم حمل میشه بر چیزی، پس مفهومیه، از حیث مفهوم وجود داره عدم، یعنی عدم مصداق خارجی ندارد، وجود خارجی ندارد، اما مفهوم دارد. بله مفهومش معدوم نیست، اما واقعا مصداق و وجود خارجی اصلا نداره، درست؟ خب اونم از حیث این که عدمه معدومم، از حیث این که عدمه مصداق نداره، اصلا مصداق نداره، معدوم مصداق نداره. لذا این جز این حمله های ما حساب نمیشه، مصداق نداره که بخوام بگیم از باب حمل شایعه.
چون ما نگیم که مصداق در وجود، مصداق فرضی، حتی مصداق در عدم،
اونم مصداق فرضی هم نیست،
خود معدومه دیگه.
نه این عدم همون معدومه، در حقیقت عدم و معدوم اینجوری نیست که عدم مصداقش باشه. حالا اون بحث
مصداق فرضی دیگه،
مصداق فرضی هم حتی اصلا نفس ذات شیء هم شاملش نمیشه، یعنی تو نفس الامر هم نمیگنجه. حالا بحث عدم میاد تو منظومه، اوایل منظومه شاید مثل صفحه 30-40 اونجا بحث نفس الامر رو که مطرح میکنن، بعد بحث همین هم مطرح میکنن، بحث قضای عدمیه. این ملاک ما پس تا متغایره در وجود بر هم دیگه هم نمیشن. بله مرحوم صاحب فصول یه نظریه اینجا ارائه داده و اون اینه که متغایرین در وجود بر هم دیگه حمل میشن، ما میتونیم حملشون رو درست کنیم، منتها فهمن ما مقدماتی باید برای شما بیان کنیم که اینا وجه اینه که متغایرین بر هم دیگه حمل بشن. یه مقدمه اولش اینه که میفرماین ما مجموع رو من حیث المجموع میایم اخذش میکنیم، یعنی اشیایی که متغایر بودن وجودن به منزله شی واحد میشن. یادتونه مجموعه یک سری افراد رو، افراد متغایر در وجود بودن، زید وجودن متغایر با امر بود، متغایر با بک، متغایر بودن افراد، درسته؟ اما مجموعه رو وقتی لحاظ میکردیم میگفتیم خود مجموعه یک وجود اعتباری واحد داره، مجموعه امر واحدی بود دیگه، یک وجود اعتباری داشت. حرف اول ایشون اینه، میگه اون مجموعه رو لحاظ کنید، افراد متغایرن اما مجموعه امر واحده. متا وحدتش چنو وحدتیه شما من بگید؟ وحدت مجموعه؟ بله؟ وحدتش چنو وحدتیه؟ حقیقیه؟ احسن، یه نوع وحدت اعتباریه، یه نوع وحدت فرضیه، وحدت اعتباریه، وحدت عنوانی، حالا شاید بعضی اسمشو بذارم. اما حالا ایشون فرمان که از اینجا یک وحدت اعتباریه ای صاحب فصول اینو میگن، میگن وقتی یک وحدت اعتباری داره شما بین این اجزایی که حقیقتا با هم مختلف بودن یا بین افرادی که حقیقتا با هم مختلف بودن شما یک وحدت اعتباری پیدا میکنید. حالا مجموعه یا مجموعه مرکبه از اجزایه یا مجموعه مرکبه از چیه؟ از یه افرادیه. مجموعه اگر مرکب از یه اجزایی بوده باشه، حالا تو مثالی که ایشون خودشون بعد میان میزنن، مجموعه مرکب از اجزا، اجزا کاملا با هم متباین بود، شما یه مجموعه اسپرس درست کردی، مثلا مثل ساعتتون، ببینید چقدر اجزای مختلف توش داره، اجزا هم متباینه اما یک وحدت اعتباری دارن. ایشون میگه اول کارتون این باشه، صاحب فصول اینو میگه، یه اول کارتون باشه که وحدت اعتباری رو لحاظ کنید. این امر اول. امر دوم، امر دوم میفهمن تک تک این اجزایی بود که با هم متباین بودا، اینا رو لا به شرط لحاظشون کنید، چون اگر به شرط لا لحاظشون کنید بر هم دیگه هم نمیشن، اگر به شرط لا لحاظشون کنید بر هم دیگه هم نمیشن، بعد چیکارشون کنید؟ لا به شرط. حالا اگه آشکومان دوستان اینجا میخواستن این حرفو تیکه به تیکه تحلیل کنن، یکی از حرفاشون این بود، گفتن آخه دوتا چیزی که جز، دوتا جزی که کامل با هم متباینن، شما میخوای به شرط لا حسابش بکن، یا به قول خود شما صاحب فصول الف مره اعتبار لا به شرطی رو سرش بذار، اگه هزار مرتبه اعتبار لا به شرطی رو سرش بذارید بازم بر هم دیگه هم نمیشن. دوتا چیزی که متباینن، دوتا چیزی که متباینن، اگر چه خود صاحب فصول فرموده بودن، عبارت از خود صاحب فصول بود تو مبحث‌های قبلی، اگر الف مره ما بیاییم داره به شرط حسابش کنیم، یادتونه این حرف خود صاحب فصول زدن، اشکال کردن، گفتن اینو اعتبار کنید داره به شرط الف مره، هزار بار بهش بگید تو داره به شرطی، بازم هم در چیزی که متباینه نمیشه. بله، اما خب اعتبار به شرط لایی میگه بردار، اعتبار لا به شرطی رو بذارید، میخواد هم رو درست بکنه، در حالی که واقعا هم با این جور چیزا درست نمیشه. اعتبار به شرط لایی نه اینه که تباین لحاظ نشه، نه اینه به معنی تباین لحاظ نشه، یعنی که قابلیت هم توش ایجاد بشه، بگه من مقید به این نیستم که هم نشم. نه ببینید، بازم ببینید، میگه من مقید به این نیستم که حمل نشم، لا به شرطم میتونم هم بشم. ببینید میگه من قابل شدم، وقتی اعتبار لا به شرطی کردید یعنی چی؟ با اعتبار لا به شرطی داره میگه من قابلم که حمل بشم. اما سوال شما چی باید باشه؟ شما قابلی که هم بشه، اما اونم قابل هست که شما بهش هم بشی، اون که با شما متباینه، شما اعتبار تو کردید لا به شرط، مشکل از ناحیه شما مرتفع شد، مشتد ما به شرط لا بود، مبدأ به شرط لا بود، حالا کردیمش مشتد لا به شرط، مشکل از نایه این حل کردیم. اما آیا اون موضوع قابل هست که با هم دیگه شما رابطه اتحاد داشته باشید و بر اون موضوع هم بشید؟ پس به صرف این گرد باره به شرط لا یا لا به شرطی کردیم مشکل ما حل نمیشه. بله، از این به بعد قابلیت هم رو شما پیدا کردید، خیلی خوب، سلام نام، اما بعد از اون برم لحاظ بکنید ببینید اون قابل هست که برش حل بشید یا نه. خب پس کار اول این بود که مجموعه رو به وحدت اعتباری ملاحظه کردن، کار دوم بود که اجزا رو لا به شرط حساب کردن، امر سوم میگن در حمل خودتون اون مجموعه رو که وحدت اعتباری بود حتما لحاظ بفرمایید. چه در جایی که حمل بین اجزای این مجموعه و کل این مجموعه است، چه در جایی که حمل بین دو تا جزء با هم دیگه است. اون وحدت اعتباری رو لحاظ کنید. چرا؟ چون همه اینا یه وحدتی پیدا کردن، یه وحدت اعتباری دیگه. شما به لحاظ اون وحدت اعتباری دارید حملش میکنید، اجزا متباینند، شما وحدت اعتباری رو لحاظ کردید، اجزا رو هم لا به شرطشون کردید، به اعتبار اون وحدت اعتباری اجزا متباین بر یکدیگر حمل میشوند. حرف سوم ایشون اینه، به لحاظ وحدت اعتباری که شما لحاظ کردید، اجزا متباینه به هم دیگه حمل میشن. چرا؟ چون یه وحدت اعتباری دارن همشون داخل این مجموعه.
داخل مجموعه اینا همانی که ایجاد نمی‌کنه. این یک جزء، این یک جزء حالا کنار هم وایسادن و یک کلی رو تشکیل داره، این بحث دیگری، ولی این نشد.
بله حسن شما، اما خب ایشون دارن میگن با وحدت اعتباری کارو تمام کنید. اشکال مرحوم آقای آخوند به صاحب فصول اینه، میفرمان اون وحدت اعتباری اینا رو با هم یکی نکرد. ببینید ملاک حمل که ما الان ششمان دوستین دیدیم چیه؟ ملاک حمل اتحاد وحدت اعتباری که نمیتونه بین اجزا اتحاد درست بکنه، که مشکل سر اینه که اینا حقیقت متباینن، با هم دیگه متحد نمیشن، حتی با مجموعه هم متحد نمیشن، با مجموعه هم حتی متحد نمیشن. لذا آخوند فهمت شما میتونه بگیره الانسان و یدون، الانسان و یدون، انسان دست، نمیتونید بگید اون مجموعه است. انسان یا مجموعی از اجزای، ما اون جهت اعتبارش رو حساب میکنیم، وحدت اعتبارش رو ملاحظه میکنیم، میگیم انسان پاس، انسان دسته، نمیتونید بگید این هم مقلط اتحادی وجود نداره، اون مرکب شامل اجزا دیگه ای میشه که متباینن، باید شامل گوش و چشم و تمام اجزا دیگه میشه که اینا متباینن. این هم صحیح نیست، غلطه. حالا ایشون چرا این حرف رو زده بوده مرحوم صاحب فصول؟ به خاطر اینکه تو یک سری از مثال‌ها تحلیل صورت نگرفته اونجوری که است. مثلا ایشون مثال زده به الانسان و جسمون. چرا شما میگید الانسان و جسمون، الانسان و ناطقون، در حالی که انسان مرکب از بدن و نفسه؟ چرا شما میگید الانسان و جسمون؟ مثل همه الانسان یدونه، انسان مگه مرکب از بدن و نفس نبود؟ مرکب از روح بود، بدن بود، نفس بود، اما شما گفتید الانسان و جسمون. پس ببینید صاحب فصول داره میگه، با میگه ببینید هم صورت گرفت بین متغایرین در وجود، بین مجموعه و جزء مجموعه اتحاد صورت گرفت، این به خاطر همون وحدت اعتباری است. چون فهمان این به خاطر اون وحدت اعتباری است. و تو مثال که میگید الانسان و ناطقون، مگر نطق با جنس که حیوانیت بود دوتا نبودن؟ فصل و جنس دوتا همه متفاوت بودن، دوتا ماهیت جدا بودن، درستی یا نه؟ جنس و فصل ماهیتشون یکی یا دوتا؟ جنس و فصل ماهیتشون یکی یا دوتا؟ دوتاست. شما چه میگیدن انسان و ناطقون؟ اون نطقه، این آقا انسانه، جنس فرق میکنه، مرکبه، اما شما میگن انسان و ناطقون مرکب بود از دو تا حیثیت. شما که میگید جز با مجموعه اتحاد نمیتونه داشته باشه در حقیقت، چون مجموعه شامل اون یکی جز هم میشه، و جنس با نطق کاملا متفاوت بودن، جنس با فصل کاملا متفاوت بودن ماهیتا، پس ازا مجموعه مرکب هم شما دارید میگید که نمیتونه با هم اتحاد داشته باشه. چرا اتحاد داشت؟ خب یعنی منظورتون تو مثال ان است؟
همون مثال انسان و ناطقون میشه هم دیگه، چون مرکب حیوان و ناطق مرکب مفهومیه، مشکلی نداره ما در جزء مفهوم های چیزی رو با هم دیگه هم رو، ولی در مثال خارجی که میگن انسان مرکب از یه بود دست انسان اینها این هم ها قرار.
خب اونم باید انسان جسمون رو حلش کنیم. الانسان جسمون. ببینیم ما اول بریم سراغ الانسان ناطقون، شما دوستان این کانی مثالا رو حل کنن. آقای آخوند که اشکال کردن گفتن که آقا اینا این وحدت اعتباری که شما بگیم مستحی حمل نیست، لذا نمیشه بگید الانسان یدون. اما بریم سراغ فرمایش مرحوم اصفهانی. مرحوم اصفهانی میان جوابی میدن مرحوم صاحب فصول و ایشون هم میفرمایند که ملاحظه مجموع به عنوان وحدت اعتباریه باعث حمل نمیشه، چون اینا متباینن با همون ملاکی که اومدن ذکر کردن. میفرمایند که وقتی که ما گفتیم احد جز عین با جزء دیگه متباینن، وجودن هم متباینن، شما نمیتونید حمل کنید. اما اون جایی که میگفتید ال انسان و ناطقون، اون منظورتون چی بود؟ به حمل شایع میگید افراد انسان فرد ناطقن، اتحاد در وجود داشته، حمل شایع بود ولی مفهومن متفاوت نوع با فصل. اما هر فرد انسانی ناطق است. چرا ناطقه؟ مستاق ناعنوان ناطق، عنوان ناطق عنوان کلیه. هر فردی که از افراد انسان بوده باشد فرد ناطق هم هست. حمل شایع کاملا درسته فرد انسان ناطق هم. کل انسان ناطق هم دیگه، هر انسانی ناطقه. تو اون جایی که میگفتید ال انسان جسمون، هر فردی از افراد انسان تو دید و عرف وقتی که داره نگاه میکنیم که هر فردی از افراد انسان چیه؟ جسم. مصداق جسم حساب میشه. وجود خارجی انسان وجود خارجی جسمه. هر فردی از افراد انسان از مصادیق جسم به حساب میاد. پس بنابراین یک نحو چیه؟ یک نحو حمل شایع سناییه. اما برای کلمه شریفه ید دیگه نمیان بگن ید یه مصادیق داره، هر فردی از افراد انسان ید است. هر فردی از افراد انسان، ببینید کل این وجودش در قالب جسم متجسم شده بود. میتونستید بگید افراد انسان جسمن به اعتبار وجود خارجی طبیعی انسان، اگرچه اونجا باز یه بحثایی هست چون عرف توجه به اون حقیقت روح نداره، ممکنه تو همین مثالی کسی نقض بکنه، اما اینو عرف اینو متوجه نمیشه، لذا این همه به جا به کار میبره. یکی بیاد بگه آقا یه انسانی داریم ما هنوز در عالم طبیعت نیومده، اصلا مثلا فرض بکنید که روح و نفس و هنوز تو قالب جسم نیومده، یا اصلا فرض کنید اصلا هنوز انسان ها تو قالب جسم نیومدن، شما چجوری میگید انسان جسم؟
مثلا
اما اینا چی میگن؟ انسان اطلاق انسان غلط نیست، اطلاق جسم غلط میشه. ببینید این میخواد اینو بگه، وقتی تو قضیه انسان جسمون میگه توجه به این نداره عرف که حالا یه افرادی بودن بعدن جسم پیدا میکنن یا قبلا جسم پیدا کردن، لذا حتی وقتی که جسمش هم متلاشی میکنن میگن جسمش تو عالم خاک متلاشی شده، جسم بر انسان تصور میکنن. هر انسانی درسته که نفس داره اما جسم هم داره، لذا میگن انسان مصداق جسم، انسان و جسم. شما تو این قضیه تغزیل میتونید بزنید بگید الانسان و جسمون به اعتبار انسان طبیعی است که در عالم طبیعت موجوده. این قضیه در مورد انسان طبیعی درسته، مراد از انسان قید داریم اینجا، مراد انسان طبیعیه، نه انسان در عالم ملکوت و جبروت. انسان طبیعیه دارن میگن، یعنی متفاهم عرفینه، لذا قضیه درسته. این چه ربطی داره به قضیه الانسان یدون؟ تو قضیه الانسان یدون دیگه رو نمیتونید بگید. پس ملاک حمل رو به دست آوردیم، متوایع در وجود بوده باشن به هیچ وجه حملشون درست نیست. در حمل الانسان و جسمون یا الانسان و ناطقون تغایر در وجود نبود، لذا حملم صورت گرفت. پس فرمایش صاحب فصولم ظاهرا وجه صحتی نداره. این تنبیه دوم ما هم تموم شد.
اینا به نظر میرسه که همه چیز بهشون بتونه حمل بشه چون وجود اصل دیگه.
خب وجودات متغایر توشون هست، ببین توی ساعت رو وجود که ما نمیم بگیم وجودات همه با هم وحدت دارن، که وجودات افرادشون با هم متغایرن.
میتوانید این رو وحدتی رو
وحدت در حقیقته. ببینید وحدت یعنی خود زید با هم به هیچ وجه فردشون وجود شخصیشون بازم فایده نداره. نه دیگه نمیتونیم. چرا؟ ببینید چون وجود شخصی زید با وجود شخصی شما متغایرن.
وجود شخصی که
نگاه میکنیم
آخه این تشخص، بله
احسن، خب تشخص
این وجوده،
تشخص آخه این وجوده، یعنی تشخص این وجوده، بله اونی جهتی که شما فهمید اینه که جهت حقیقت مشترکه داره.
میخوایم هم
بکنیم؟ نه، جهت مشترکش اینه که نمیخوایم هم بکنیم. ما تا به یک وجود اشاره کردیم، علاوه بر جهت مشترکه تشخصش ملاکه، یعنی وجود شما میشه تبا تشخص. ببینید اگر وجود رو بگیم بدون اضافه به شما، درسته فرمان شما، اما اگر وجود رو مضاف به شما کردیم میشه وجود شما، یعنی تشخص شما روش هست. وقت تشخص شما و تشخص دیگری متباینه، تشخص هم به عین وجوده، یعنی به قول مولانا صدر تشخص به ماهیت اینجا ما نمیگیریم، به عوارض شخصی خودم ها میبادن گفتن تشخص هر کسی به عوارض شخصی هاشه، درسته؟ شما بگید اصالت وجودی میشیم، نمیگیم به عوارض شخصی هست، میان میگیم که نمیگیم به همون عوارضشه، میگیم به خود تشخص عین وجوده، درست میشه. وجود شما تشخصتون غیر از تشخص دیگری میشه، وقت تشخصات دوتا شد.
اگر غیر این باشه همه
همه ذاتی میشه. بله، پس ببینید با این بحثی که الان انجام دادیم معلوم شد ملاک حمل، ملاک حمل، همین حمل اولی و حمل شایع، و درسته در حمل اولی ذاتی هم ما با دید اصالت وجودی هم به حال ماهیت رو بالعرض موجود میدونیم، درسته؟ میگیم به تبع یا به تعبیر بعضی و بالعرض، دو تا بیانه، بعضی میگن به تبع، بعضی میگن بالعرض، پس بازم ماهیت باید به هم دیگه بتونن هم بشن، در صورت دیگه وحدت در حقیقت داشته باشن. حالا این بحث متوجه شد تنبیه رابعه دیگه چند خطه این دیگه باشه برای روز شنبه ان شاءالله.